بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل گروهی را برای گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا اعزام کرد. هواپیماهای جنگی ترکیه به هدف‌های شورشیان کرد در شمال عراق حمله کردند. و بریتانیا کنترل بصره را به مقام‌های محلی عراق واگذار کرد. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجله دموکراسی این هفته رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این مجله با هم نگاهی داریم به خبرها تا این لحظه. گروهی از مقام‌های اسرائیلی در اقدامی از پیش اعلام نشده به آمریکا سفر کردند تا مقام‌های آمریکایی را متقاعد کنند ایران هنوز در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است. در گزارش امنیتی اخیر آمریکا آمده است جمهوری اسلامی در سال 2003 برنامه تسلیحات اتمی خود را متوقف کرده است. می گفته یه مقام‌های امنیتی اسرائیل مقام‌های این کشور هفته گذشته وارد آمریکا شدند. انتظار می‌رود کارشناسان اسرائیلی ادعا کنند که از سال 2003 تا کنون ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای جدیدی را آغاز کرده است که سازمان‌های اطلاعاتی غربی از جزئیات دقیق آن مطلع نیستند. آوی دیچتر وزیر امنیت ملی اسرائیل روز گذشته از گزارش امنیتی آمریکا انتقاد شدیدی کرد و آن را تصور غلط آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواند. آقای دیچا گفت این طرز فکر نادرست میتواند به جنگ در منطقه بیانجامد. روز یکشنبه همچنین اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از اعضای کابینه خود خواست از هزار نظر شخصی در مورد گزارش اطلاعاتی آمریکا خودداری کنند. هواپیماهای جنگی ترکیه روز یکشنبه به هدف‌های در داخل خاک عراق حمله کردند. به گفته مقام‌های کرد عراقی طی حمله ترکیه به چندین روستا یک زن کشته شد و روستاییان از خانه‌های خود فرار کردند. این حمله در کوههای قندیل در 100 کیلومتری خاک عراق روی داد. ارتش ترکیه می‌گوید هواپیماهای جنگی این کشور تنها مقر شورشیان عضو حزب کارگران کردستان PKK را هدف قرار دادند و نه جمعیت غیر نظامی را. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه حمله روز یکشنبه را موفقیت آمیز توصیف کرد و تعهد کرد به نبرد علیه PKK چه در درون و چه در خارج از خاک ترکیه ادامه خواهد داد. نیروهای بریتانیایی روز یکشنبه مسئولیت کنترل بصره را به مقام‌های محلی عراقی واگذار کردند. در پی توافق گروه‌های شبه نظامی رقیب شیعه با برقراری آتش بس در ماه جاری، خشونت در این استان جنوبی و نفخیز عراق کاهش یافته بود. موفق ربی مشاور امنیت ملی عراق در مراسم واگذاری مسئولیت کنترل بصره به مقام‌های محلی عراق گفت این موضوع نشانگر پیروزی مردم عراق بر تروریسم است. مقام‌های پاکستانی در جستجوی مرد بریتانیایی پاکستانی تباری هستند که روز گذشته در اسلام آباد از بازداشتگاه گریخت. این مرد مظنون به طرح توطئه منفجر کردن هواپیماهای مسافربری بریتانیا است. به گفته پلیس پاکستان رشید رعوف روز شنبه پس از حضور در دادگاهی در اسلام آباد موفق شد دستبند خود را باز کرده و بگریزد. مقام‌های غربی معتقدند آقای رعوف نقش کلیدی در توطئه ناموفق منفجر کردن هواپیمای مسافربری بریتانیا با آمریکا ایفا کرده است. در این توطئه از مواد منفجره مایع استفاده شده بود. اما اکنون همونطوری که در ابتدای برنامه وعده آن را دادم، نوبت میرسد به مجله دموکراسی این هفته رادیو فردا. این برنامه را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم. در برنامه این هفته مجله دموکراسی محور گفتگوها و مطالبی که خواهید شنید مسئله پاسخگویی است که از عناصر لازم یک نظام دموکراتیک به شمار می رود. اسحاق جهانگیری وزیر پیشین صنایع و معادن از عدم نظارت کافی بر عملکرد اقتصادی دولت نهم انتقاد کرده و گفته است سازمان مدیریت منحل می شود و 150 میلیارد دلار درآمد نفت معلوم نیست چطور هزینه شده، اما هیچ توضیحی از دولت خواسته نمی شود. آقای جهانگیری در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفته است به نظر می رسد اقتصاد قفل شده است، تکلیف بانک‌ها نامشخص است و سرمایه گذاری صنعتی در اغما به سر می برد. درست است که مردم به رئیس این دولت رأی دادند، اما آیا دولت می تواند با اتکا به این آرا هر کاری می خواهد انجام دهد و توجهی به قوانین و چارچوب ها نکند؟ آقای جهانگیری در بخش دیگری از گفتگوی خود با دنیای اقتصاد گفته است در اینکه مجلس مهمترین نهاد ناظر بر عملکرد دولت است جای هیچ تردیدی نیست. مجلس اگر از لحاظ کارشناسی و جرأت و جسارت برخورد مقتدر بود، دولت نمیتوانست به این راحتی بگوید که من قانون را اجرا نمی کنم، اما میبینیم که دولت قانون را اجرا نمی کند و عکس العملی هم نشان داده نمی شود. مجلس باید چنان قدرتمند باشد که جلوی بیقانونی های دولت بیستد. آقای جهانگیری در حال این سخنان را مطرح می کند که غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید نمی خواهد رئیس مجلسی باشد که در مقابل دولت بیستد. آقای حداد عادل در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف گفت برخی می خواهند آقای احمدی نژاد را تضعیف کنند که بگویند مجلس نیرومند است. من چنین اعتقادی ندارم و نمی خواهم در چنین مجلسی رئیس باشم. آقای حداد عادل در رابطه با اینکه گفته می شود مجلس در رأس امور نیست گفت ستیزجو بودن و در مقابل دولت ایستادن در رأس امور بودن نیست. این یک تفسیر غلط از رأس امور بودن مجلس است. اما اگر منظور استقلال مجلس در برابر دولت هست، باید بگویم این مجلس با وجودی که پشتیبان این دولت هست استقلال خود را در مقابل دولت حفظ کرده است. آقای حداد عادل معتقد است کسانی که از مجلس می‌خواهند در مقابل دولت بایستد نه خیر دولت را می‌خواهند، نه خیر مجلس را و نه خیر مملکت را، بلکه می‌خواهند داد و فریاد و جنجال شود و مردم از اصولگراها متنفر شوند و به آنها رأی ندهند. اما براستی آیا مردمی که از فشار تورم، بیکاری، احساس عدم امنیت و دیگر مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در عذابند، برای اینکه چه کسی در مجلس آینده یا در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز خواهد شد فرصتی دارند؟ و آیا تفسیر آقای حداد عادل از نقش و وظیفه مجلس در ساختارهای حکومتی مبتنی بر تفکیک قوا و نظام کنترل و موازنه همین است که در عمل پیاده می کنند؟ آیا نظارت بر عمل کرده دولت و طلب پاسخگویی از دولت به معنای ستیزجو بودن و در مقابل دولت ایستادن است؟ پیش از اینکه این سوال‌ها را با میهمانان این هفته در میان بگذاریم، اشاره‌ای می‌کنیم به نامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران به رئیس جمهوری که در آن از عملکرد وزارت امور خارجه انتقاد شده است. آقای احمد توکلی ضمن انتقاد به ابراز شادمانی بیش از حد آقای احمدی نژاد در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌نویسد:
سفر جناب عالی به اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس نیز درست به نظر نمی رسد، زیرا اولا به درخواست ما صورت گرفته است نه دعوت آنها، ثانیا وقتی همواره به طور سنتی در بیانیه‌های پایانی این شورا تمامیت ارضی ایران درباره جزایر ایرانی ابو موسا تن به بزرگ و تن به کوچک نفی می شود، چرا وزارت امور خارجه چنین درخواستی کرد؟ دیدیم که این بار نیز به همان سیاق همیشگی حضور ایران در خاک خیش در بیانیه پایانی همین اجلاس شورای همکاری اشغال خوانده شد و برای کوچک شمردن ما اعلام کردند که این حضور به درخواست ایران بوده است نه دعوت آنها. آیا وزارت خارجه از قبل تضمینی دریافت کرده بود که نادیده گرفته شده است؟ آیا این رفتار با عزت که یکی از ارکان سیاست خارجی ماست سازگار است؟ جناب عالی و به تبع آن ایران اسلامی به حمدالله در بین ملت‌های مسلمان محبوبیت چشمگیری یافته اید. حضور عزتمندانه در محافل سیاسی خارجی می‌تواند بر این محبوبیت بیفزاید و حضوری که با عزت همراه نباشد هزینه کردن آن محبوبیت است بدون دستاوردی.
آقای توکلی در پایان از رئیس جمهوری خواسته تا دستور دهد وزارت امور خارجه به این انتقادها پاسخ دهد. پیشتر نیز در موارد متعددی برخی افراد و مسئولان از وزارت امور خارجه یا دیگر وزارتخانه ها در مورد عملکردشان توضیح خواسته بودند، اما به ندرت پاسخی دریافت کردند. در حالی که مسئله پاسخگویی یکی از مفاهیم پذیرفته شده در هر نظام نوین اداره سازمانها، نهادها و کشورهاست. محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، در مورد اهمیت مسئله پاسخگویی و جایگاه آن در نظام ایران میگوید:
سه سوال اساسی منشأ قدرت، توزیع قدرت و مهار قدرت سه سوال مهمی است که در هر فلسفه سیاسی قرار داره و پاسخگویی حکومت‌ها ذیل سرفصل مهار قدرت قرار می‌گیره. به قول این جمله معروف روسو که قدرت فساد میاره و قدرت مطلقه مطلقاً فساد میاره. در ایران ما نهادی داریم به نام رهبری. به موجب قانون اساسی بیش از 80% قوای کشور در کنترل شخصی به نام رهبری قرار داره، اما هیچ مکانیزم کنترلی و مهار قدرتی در قانون اساسی برای رهبری پیشبینی نشده. سهل است به دلیل تعریفی که از منشأ قدرت برای رهبری میشه، یک جور منشأ الهی و ماورای طبیعی هم سعی میکنن براش قائل بشن، در واقع مسئله پاسخگویی او رو بالکل منتفی میکنن. اگرچه علی‌الظاهر مجلس خبرگان رهبری باید بتواند از رهبر سوال و جواب بکنه و حتی او رو از لو نصب بکنه، اما به دلیل همون دور معروف قانون اساسی که منتخبین مجلس خبرگان باید از فیلتر شورای نگهبانی رد بشن که خودش منصوب رهبری هستش، به همین دلیل وکلای دست چین شده‌ای داره که تا کنون حتی یک مورد دیده نشده که وکلای مجلس خبرگان علنی و آشکار چیزی که به درد مردم بخوره و مردم در جریانش قرار بگیرن از عملکرد رهبری در حوزه‌ای و در جایی انتقاد کرده باشد و او رو مورد سوال و مؤاخذه قرار داده باشد. بلکه برعکس، همونطور که عرض کردم، به دلیل ترسیمی که از رهبری میشه، او در واقع جانشین اولیا و انبیا قلمداد میشه و مافوق هر نوع چون و چرای قرار داده میشه. حالا این سیاستمدار ما که 80% قدرت کشور هم یک سری در کنترلشه، به خصوص جاهای حساسی مثل قوه قضاییه، رادیو تلویزیون که کنترل عجیب و غریبی هم داره، ایشون سه تا سیاست داشته در اداره کشور که هر سه اینها رو دولت آقای احمدی نژاد سمعن و طاعتن داره اجرا میکنه. مجری بیچون و چرای دستورات رهبری شده دولت آقای احمدی نژاد. این سه سیاست در سطح خارجی عبارت از سیاست فرار به جلو و توی شکم جامعه جهانی رفتن و خط نشون کشیدن به همه دنیا بوده. در سطح داخلی سیاست مشت آهانی و نشون دادن چنگ و دندون به مردم و شدت عمل و بگیر و ببند و دستگیریه. در سطح اقتصادی هم سیاست پوپولیستی و عوام گرایانه نفس رو بر سر سفره مردم آوردن و بالا بردن پاره از دستمزدها و در واقع این فاجعه اقتصادی که الان خلق شده و این تورم و رکود توامی که در اقتصاد کشور روز به روز هم بدتر میشه. حالا این هر سه سیاست به نظر من هر سه شکست خورده و هر سه هم کشور رو تا لبه پرتگاه فاجعه و تباهی داره میبره جلو. به طور طبیعی الان اگر هر جای دیگه دنیا بود، هر جایی که یک نظام دموکراتیکی داشته باشه که بشود از کسی که قدرت داره متناسب با قدرتی که داره سوال بشه، الان باید که آقای رهبری رو زیر سوال و نقد میکشیدن. مراکز و قدرت‌های دموکراتیک میتونستن عزلش بکنن و شکست این سیاست‌ها رو مورد مؤاخذه قرار میدادن. اما در فضای ایران شما خط قرمز رهبری است. یه کلمه راجع به رهبری اگر حرف بزنین توی دانشگاه‌ها که این دانشجوهای بسیجی میگن اینجا به مقدسات توهین شده، به شما حمله میکنن، توی خیابون چوب و چماق تو سر شما میکوبن، و در عالم مطبوعات هم که اگر روزنامه چیزی بنویسه در نقد رهبری بلافاصله با خطر سانسور و تعطیلی مواجه میشه.
محسن سازگارا در مورد جایگاه اصل پاسخگویی در نظام ایران صحبت میکرد. از دکتر رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن میپرسم سوای این مسئله که در نظام سیاسی ایران رهبری بیشترین قدرت و کمترین نیاز به پاسخگویی را دارد، در سطح سه قوه مسئله پاسخگویی را چگونه میبیند؟
آقای احمدی نژاد یک سبک مخصوصی از ریاست جمهوری ارائه کرده که من فکر میکنم که پیشینیان ایشون این خب هر کدوم متفاوت بودن، ایشون هم متفاوته. روش آقای احمدی نژاد یک حالت استقلالی رو نه تنها از نظر اینکه پاسخگوی مردم یا مطبوعات نباشه، بلکه علاوه این که ایشون به نظر نمیسه که حتی چندان پاسخگوی به رهبری و به دیگران هم باشه، و یک حالت استقلالی ایشون داره که این استقلال کاملا به چشم میخوره. یعنی ما دیدیم مثلا در مورد ملاقات آقای پوتین با آیت الله خامنه ای، دفتر آقای خامنه ای از قول ایشون گفت که چیزهای مثبتی در این ملاقات بوده، ولی آقای احمد نژاد بلافاصله گفت که هیچ نوع چیز مثبتی نبوده و هیچ نوع پیشنهادی هم نشد. این نشون میده که خب حتی ایشون نسبت به رهبر هم چندان اطاعتی نشون نمیده، یک حالت استقلال ویژه‌ای داره که از بعضی لحاظ میشه گفت که شاید برای رؤسای جمهور آینده یک سنت بدی نباشه که این استقلال رو دنبال کنه. ولی قسمت مهم اون این است که آقای احمدی نژاد اصولا به نظر نمیسته که به هیچ قانونی تابع باشه، و مهمترین و درناکترین قسمت دولت آقای احمدی نژاد که کمتر مورد توجه قرار گرفته نابود کردن سازمان برنامه بودجه کشور بود، که این سازمان برنامه بودجه از زمان مرحوم داور پایه گرفته بود، یکی از سازمان‌های اساسی و بنیادی کشور بود، مطالعه می‌کرد، بودجه رو با مطالعه در اختیار دولت می‌گذاشت، راهکار می‌گذاشت، سند می‌خواست، سند می‌داد، ولی آقای احمدی نژاد با یک چرخش قلم این رو در واقع نابود کرد. و همین اخیراً دیدم که سخنگوی دولت آقای غلام حسین الهام هم افتخار کرده به این کار و گفته است که این سازمان برنامه بودجه دست پای ما رو میبست و دست پای اقدامات انقلابی رو میبست و ما الان دست پامون باز شده و میتونیم اقدامات انقلابی بکنیم. اقدامات انقلابی چیه؟ مثل اینکه احمدی نژاد برن به شهرهای مختلف و اشاره کنه به خزانه دار و اینها دستای اسکناس رو در اختیار مقامات محلی بگذارن با یک طرحی که نه دنبال میشه که اینا اجرا شد یا نشد، نه روش مطالعه شده، نه هیچ چیز. بنابراین دولت در واقع دولت فعلی ایران بازگشتی کرده به دولت قرن 19 دوره قاجار که در واقع هیچ نوع حساب کتابی در کار نبود، و با کمال تأسف مجلس شورای اسلامی هم که باعث نظارتی اعمال کنه دیدیم در مورد بودجه فقط 30 صفحه بودجه به مجلس داده شده از طرف دولت، و به نظرم میرسه که اصولا هیچ نوع بازخواستی نمیشه از این که این بودجه به کجا میره. و خب گاهی از طرف بعضی از احزاب مخالف، مقامات مخالف، شما میبینید که یک ایرادی گرفته میشه، ولی از علل اصول به نظرم میرسه که آقای احمدی‌نژاد این عدم پاسخگویی رو دیگه به حد نهایت رسونده و در مقابل هیچ مقامی، نه رهبری، نه مجلس، نه مطبوعات مردم، ایشون واکنشی نشون نمیده. و شاید ریشه این هم در همون شایعاتی باشه که درباره اعتقادات ویژه ایشون گفته میشه که به اصطلاح از نیروهای دیگه‌ای امداد میگیره که زمینی نیستن، و البته این استثنا هم نیست. دیدیم که وقتی هم که از رئیس جمهور آمریکا هم 2 سال پیش پرسیدن که آیا ایشون با پدر خودش برای این برنامه عراق یک نوع مشورت کرد، گفت من با پدر بزرگتری مشورت کردم، منظورش این بود که با خداوند مشورت کردم. بنابراین نظرم میسه که دولت مردای قرن 21 اصولا ارتباطات زمینی رو کم کم دارن قطع میکنن و همه خودشون رو متوسل میکنن به نیروهای ماوراءطبیعه و کائنات.
یعنی شما تصور میکنید که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی هم معتقدن که ایشون قدرتش از یک منشأ الهی میاد و برای همین باهاش مخالفت نمیکنن؟
به هیچ وجه اینجور نیست. اتفاقا دولت مردان دیگه ایران کاملا متوجه بسیار از این امور هستن، مگر کسانی که در اطراف ایشون هستن مثل آقای الهام و مثل آقای ماشایی و دیگران، اونها هستن که در واقع هم این الهامات غیبی رو تایید میکنن و شاید حتی تدریس میکنن بهشون، و هم این که در واقع باعث تقویت افکار میشن. من تصور نمیکنم که دولت مردان دیگه و مردمان دیگه‌ای که در دولت و در مجلس هستن همچین تطابق نظری داشته باشن با آقای احمدی‌نژاد و اعتقاد داشته باشن که هر چیزی که ایشون میبینه الهام از بالاست.
در این صورت علاوه بر نهاد رهبری که موافق سه قوه دیگه هست، دولت که در رأسش آقای احمدی نژاد فقط یکی از سه قوه است و توی یک سیستم تفکیک قوا و نظارتی که اینها بر هم دیگه دارن، اگر چنین اعتقادی ندارن باید یک نهادی پاسخگویی بخواد از آقای احمدی نژاد.
اون نهادی که باید پاسخگویی بخواد مجلس که اکثریت الان در دست اعضای سابق سپاه پاسداران و طرفداران آقای احمدی نژاده، و قوه قضایی گاهی یک اعتراضی یک جایی میکنه، کمان که در جریان اخیر دیدیم که مربوط آقای موسویان بود. ولی اگر ما حد بالاتری را بخوایم جستجو بکنیم در روابط سه قوه، متاسفانه دیگه از همین حد فراتر نمیره و در حال حاضر میشه بگی که آقای احمدی نژاد یک تاز میدونه.
کمتر روزی است که متن نامه‌ای، بیانیه‌ای، اعلامیه یا شکوایه‌ای در نشریات یا سایت‌های اینترنتی منتشر نشود و در آن کسی دادخواهی یا شکایت نکند. نامه‌های سرگشاده خانواده‌های دانشجویان زندانی، فعالان حقوق زنان، خانواده کارگران دربند، انجمن‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، کارگری، روزنامه‌نگاری، صنفی و غیره و غیره نمونه‌های پیش رو هستند. صدای اعتراض کسانی که خواستار پاسخگویی مسئولان و گره‌گشایی از مشکلشان هستند. اما در شرایطی که صدای اعتراض مقامات و مسئولان حکومتی از دیگر بخش‌های حکومت به هیچ جا نمی‌رسد، افراد عادی تا چه اندازه می‌توانند به پاسخگویی مسئولان حکومتی امید داشته باشند؟ مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، به این سوال پاسخ می‌دهد.
ببینید، در همین چارچوب حقوقی که خب خیلی از حقوقدانان و منتقدین نسبت بهش ایراد دارن، به هر حال یه نهادهای نظارتی گنجانده شده. این نهادهای نظارتی از کمیسیون اصل 90 میشه نام برد، از سازمان بازرسی کل کشور میشه نام برد، از دیوان عدالت اداری میشه نام برد، از دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میشه نام برد و از خود زیر مجموعه رئیس قوه قضاییه و یا شخص دادستان. همه اینها اگر که قرار بود اقدام بکنن به پاسخگویی، یا به عبارت دیگه اگر که اراده‌ای بود برای اینکه پاسخگو باشن در برابر نقض حقوق مردم، تا حالا میتونستن کار بکنن. کمیسیون اصل 90 میتونست کار بکنه و دست کم میتونست دو سه تا موضوع خیلی مهم رو که مطرح شده بود در این دو سه سال اخیر پیرامون نقض حقوق بشر و نقض حقوق متهم، اینها رو بهش رسیدگی بکنه، در صحنه علنی مجلس مطرح بکنه و به هر حال برای مردم این قناعت وجدانی رو به وجود بیاره که در دستگاه حاکمه کشور یک نهادی هم هست که به شکایت اونا رسیدگی میکنه. ولی همونطور که میدونیم اساساً آمادگی برای دریافت این نوع شکایات رو کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم اساساً این آمادگی رو اعلام نکرد و برعکس آمادگی نسبت به پذیرش شکایات دیگری رو اعلام کرد در مورد خودش. تا حالا مسائل مختلفی که اتفاق افتاده، شکایت‌های بسیار زیادی که مطرح شده، خب یا به صورت نامه سرگشاده، نامه سرگشاده از روی عجز معمولا، یعنی موقعی این اقدام از طرف شاکیان اتفاق میفته که شاکیان امیدی ندارند به مراجعی که نظارت کننده است و باید پاسخگو باشه. بنابراین ما مراجع پاسخگویی در همین ساختار حقوقی کنونی کشور داریم، ولی این مراجع به دلایلی که بر ما روشن نیست، البته جزئیاتش بر ما روشن نیست، اساساً تن به پاسخگویی نمیدن. اون چی که برای ما روشنه این است که یک کانونهای قدرت فائقهی وجود داره که متشکل از یا نگرش‌های خیلی تندرو یا کسانی که منافع مالی خیلی بالایی دارن برای حفظ این وضعیت نقض حقوق بشر، اینها مسلط شدن بر این مراکز نظارتی و در نتیجه حرف مردم در این مراکز به جایی نمیرسه. گاهی وقتا مثلا سخنگوی قوه قضاییه میاد و سعی میکنه که پاسخگو بشه، ولی اگر که توجه کرده باشین در مواردی که خیلی برای مردم اهمیت داره، پاسخگویی سخنگوی قوه قضاییه تازه بر سوالها اضافه میکنه، پاسخگویی نیست. همچنان که در آخرین گزارشی که سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد درباره اعدام ماکوان مولودزاده، ایشون به صراحت گفتش که اولا که رئیس قوه قضاییه دستوری نداده بوده بر توقف اجرای این حکم، و ثانیاً ماکوان بیش از 20 سال سن داشته، و دیگه اینکه مرتکب جرائم متعدد شده بوده، ولی ایشون اون پاسخ لازم رو به سوال مشخص ندادن. سوال مشخص این بود که ماکوان گویا در 13 سالگی مرتکب جرمی شده که اون جرم در قوانین ایران مجازاتش اعدامه، ولی بعد از 13 سالگی اگر هم مرتکب جرائمی شده، اون جرائم مجازاتش اعدام نبوده. و ایشون پاسخگو نشدن به این موضوع که طبق قوانین ایران که تمام دنیا بهش ایراد دارن، سن ورود به مسئولیت کیفری پسران 15 سالگیه. بنابراین ماکوان در 13 سالگی هر جرمی که مرتکب شده بود نمیبایست به استناد اون جرم در حالا 40 سالگی هم اعدام میشد، چه رسد دیگه به 20 سالگی. خب این پاسخگویی نیست، این دور زدن مسئله است و دور شدن از محور اصلی سوالهای حقوقی در جمع مردم هست. خب این شکل پاسخگویی البته مردم رو راضی نمی کنه و به طریق اولا کارشناسان حقوقی و خانواده های قربانیان خشونت و رفتار غیر قانونی.
جنبندی صحبت های شما این هستش که به رغم اینکه در نظام حقوقی ایران سازمان ها و نهادهایی هستند که وظیفه‌شون نظارت بر امور هست و میتونن طلب پاسخگویی بکنن از یک مقام مسئول، ولی این در عمل کارکردی نداره.
در عمل کارکرد نداره، یعنی یا اینا زیر سلطه هستن، زیر سلطه همون نیروهایی هستن که نقض حقوق مردم رو تبدیلش کردن به یک سیاستی که این سیاست رو اصلا نمیخوان تغییرش بدن. از طرف دیگه بعضی وقتا هم اینها رسیدگی میکنن و آرایی صادر میکنن، ولی نتیجه رسیدگی اونها باز به علت نفوذ اون کانونهای سلطه‌گر به موقع اجرا در نمیاد. مثلا دیوان عدالت اداری یکی از این مراجع، آراء خوبی داره دیوان عدالت اداری، ولی در بسیاری موارد این آراء خوب صورت اجرایی پیدا نمیکنه زیر فشار اون نیروهای سلطه‌گر که کاملا مسلط شدن. یا سازمان بازرسی کل کشور، اینها بعضی وقتا رسیدگی هاشون به نتایج مفیدی رسیده ولی ضمانت اجرایی نداره تصمیماتش و یا نظراتش. پس میشه گفت که ما در ایران در حال حاضر فاقد این نیاز عمومی مردم هستیم به پاسخگویی نهادهای حکومتی در برابر نقض حقوق مردم و به خصوص حقوق متهمین مثل دانشجویان، مثل زنان، مثل کارگران، مثل معلمان.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238